بسم الله الرحمن الرحیم. لمعه جلد دوم، جلسه 31، صفحه 38، سطر 21، کتاب الوصایا، استاد عبایی، 7/9/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی متعلق الوصیه. صحبت درباره چیزی است که می شود او متعلق وصیت قرار بگیرد، یعنی به او وصیت کنند، و به تعبیر دیگر مصابه آن چرا که وصیت می کنند از ملک و باغ و عبد و عمه و غیر اینها. می فرماید شرط این است که بایستی اولا مالیت داشته باشه. اگر چیزهایی باشد که مالیت ندارد، مثلا پوست گردو، مثل خمر، خنزیر، مالیت هم داشته باشد توی یک عرفی، اون عرف را شرع قبول ندارد و از نظر شرع مالکیت و مالیت ندارد و امثال اینها، اینها وصیتش صحیح نیست. این شرط اول. مطلب دیگر این است که در وصیت شرط نیست که معلوم باشد چند اندازه. بنابر این میتواند چیزی باشد که در برای آقای موسی و حتی مصابه مجهول باشد. مثلا بگوید قسطن نصیب که، من نصیب خودم را در این سفر وصیت کردم. بعدن معلوم میشد نصیبش چند اندازه است. قسطی از مال را وصیت کردم که بدهن به فلانی. قسطی از مال معلوم نیست چیه، اما وصیتش می‌فرمایند درست. مطلب دیگر این است که بعضی ها آمدند برای بعضی از اصطلاحات یک حدی معین کردند. مثلا گفتند جزء یعنی عشر، بعضی گفتند 7/1 سبع. دلیل آوردند، دلیل هاشون رو بیان میکنیم. بعضی گفتند سهم، اگر گفت سهمی از مال یعنی سمن. مثلا اونایی که میگن عشر، یا اونایی که میگن جزء یعنی عشر، دلیلشون آیه قرآن است درباره مرغ حضرت، مرغ‌های حضرت ابراهیم، فجعل علی کل جبل منهن جزءا. روایتی از امام علیه السلام رسیده که جزء یعنی 10/1، زیرا حضرت ابراهیم 4 تا مرغ را که تک پارا کرد و کوبی، بالای هر کوهی 10 کوه بود، روی هر کوهی یک مقدار 1/10 رو گذاشت. پس جز یعنی 1/10 دلیل شده. اونهایی که میگن مراد سبعه، 7 جز، چون در آیه قرآن هست لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جز اون مقسوم، چون جز در اینجا در مقابل 7 قرار گرفته، پس 1/7 جزه. بعضی میگن سهم مراد سمنه، اگر گفت سهمی از مال مرا بدید به زید، یعنی 8 رو بدید. برای این که در آیه زکات سهم که معین شده در آیه ذکر شده است، برای 8 طبقه ذکر شده، سهام ثمانیه برای اونها. بعضی میگن شی یعنی سدس، روایتی است از پیغمبر که در اصطلاح عرب اگر شیء گفته شد یعنی شیء. ایشان می‌فرمایند اینها دلیل درستی نداره و اگرم ائمه اطهار در روایاتی فرموده اند مثلا سهم یعنی سم، یا مثلا جز یعنی یک هفتم، یا مثلا عشر یعنی جز یعنی عشر، اینها بمباب مثاله، یکی از مصادیق جز عشره، و اما هر جا جز به معنای عشر باشه این دلیلیتی نداره. می‌فرماید در متعلق وصیت است این بحث دوم. فصل دوم، وصیت میتونه قرار بگیرد کل مقصود للتملک عادتاً، هر چیزی که برای تملک هدف قرار میگیره، یعنی انسان به او علاقه داره که او را مال خودش قرار بده، یعنی باید مالکی مالیت داشته باشه، ارزش داشته باشه، ضمناً قابل نقل باشه از ملک، از مالکش به غیرش، مثل خب منظور اون جایی که تمول داشته باشه پوست گردو، همه جای فرم تقریبا، اگر یه دونه پوست گردو باشه هیچ جا تمول نداره، یه دونه، اما اگر زیاد باشه خب برای آتش کردن تمول داره. این منظورش همون جایی است که یه دونه پوست گردویه که هیچ جا تمول نداره و باید و قابل باشد انتقال از ملک، از مالکیت کسی به غیرش، مثل حق، چیزی که مثال میزنن اینجا مثل حق قصاص نباشه. حق قصاص را نمیشه وصیت کرد به جهت اینکه قصاص را نمیتوانند ورثه از عهده خودشون حق قصاص را بگرد برای دیگری قرار بدن، بگن حق قصاصی که ما داریم وصیت کردیم مال آقای زید باشه. این دوتا شرط رو الان توجه داشته باشید، روی این دوتا شرط پس صحیح نیست وصیت به مالیس به مقصود للتملک عادتا، بله نیست مقصود، مقصود نیست کذالک، کذالکی که در اونجاست یعنی للتملک عادتا، همونی که در بالا گفته مقصود تملک نیست. حالا چرا مقصود نیست برای تملک؟ اما لحقارتی یا خیلی پسته، مثل فضلت الانسان نجاست آدم، اول قلتهی اصلا کمه، کوچیکه، مثل حبه هنته، دونه هنته، و قشر الجوزه، پوست گردو، گندم، اول کون جنسهی لایقبل الملک، نه مالیت داره اما پیش ارمنی ها، پیش کفار، جنسش قابل مالکیت نیست در اسلام، مثل خمر، خمر ممکنه در یک جا گرون هم باشه اما مالکیت نداره، خنزیر خوک همین جور در اسلام مالکیت نداره، ولا به ما لایق بل نقل، و وصیت کردن به چیزهایی که قابل نقل نیست اونم صحیح نیست، مثل وقت، چیزی که موقوفون علیه و وقف کرده اینه وصیت کنه به دیگری، وقف رو که نقل نمی کنند، وقف یعنی محبوس باید باشه، حتی مالکش هم نمیتونه درش تصرف بکنه مگر اینکه یکی از افرادی باشه که وقف مال اوناست، مثلا وقف مال سادات، خودش این آقا سید باشه ولی تصرف نمیتونه بکنه. ام بلد هم همینجور، یکی از احکام اسلام این است که ام بلد را نمیتونن بفروشن، حتی صاحبش هم نمیتونه، چون از این مولا یه فرزندی داره و این فرزنده و ام بلده باید بمونن تا اینکه بعد از موت مولا از سهم الارث فرزندش آزاد بشه، این ام بلد باید بمونه تا از سهم فرزندش باید آزاد بشه، مولاش هم نمیتونه بفروشن، پس وصیت هم نمیشه. و شرط نیست در وصیت این متعلق وصیت معلوم باشه، معلوم باشه چیه، معلومه برای موسی هم لازم نیست باشه و موساله هم لازم نیست معلوم باشه. ولا مطلقاً ولا موجوداً بالفعل لازم نیست که معلوم باشه برای احدی، یعنی نه موسی و نه موساله، چه ثالثی هم بدون شخص ثالثی نه، ممکنه اصلا معلوم نباشد مطلقا، اصلا موجود نباشه، نه موسی نه موساله و نه هیچ کس ندونه اینج، ولا موجود هم بالفعل اصلا چیزی نباشه تا معلوم باشه در حال وصیت، بلکه کافیست در این متعلق وصیت صلاحیت وجود داشته باشه. عادتا در آینده مثل میوه درخت. پس صحیح هست وصیت به قسط. به قسط میتونیم ما وصیت کنیم، به نصیب میتونیم وصیت بکنیم. قسط مثلا این قسمت از مال مجهوله، نصیب شما از این سفر از این حمله هرچه غنیمت آوردی، نصیب من و شبه اینها، کلهز هر شما بهره بردیم در امروز معامله مال شما وصیت کرد. بگیم قلیل، قلیلی از مال من، خب قلیل مجهوله، کثیر مجهوله، جزیل یعنی چیز خوب با ارزش مجهوله، با ارزش یعنی چقدر؟ 1,000,000 تومان 10,000 تومان و یتخب. حالا اگر اینا رو گفت، گفت جزیل، کثیر، قلیل، هز، قس، وارث مخیر است در تعیین ماشا. اگه معلوم نباشه که هز یعنی چی، کثیر یعنی چی، وارث هر چه را تعیین کرد کافیه و مخیر است وارث در تعیین ماشا. هر کدام از اینها را به هر معنای خاص بگیره همونو تعیین کرد درسته. اذا لم یعلم من الوسی لم یعلم من الموسی ارادت قدر معین. اگر دانسته نشود از موسی و وصیت کننده که مرادش از کثیر مثلا اراده 10,000 تومنه، یه وقتی گفته اگر گفتم کثیر یعنی 10,000 تومن، یا از ید مما عینه الوارث، معلوم نشد که این آقای موسی زیادتر از اون چه وارث تعیین کرده اراده کرده و اونجا اونی که وارث اراده کرده درست نیست. اما جز ما گفتیم که اگر گفت قسط، قلیل، هز، کثیر، اینا معنای معینی نداره، اما برای بعضی از اینا معنای معینی ذکر کرده. مثلا جز را گفتن عشر، دلیلش حسنه ابان ابن تغلب است از باقر علیه السلام، متمثلا حضرت مثال زدن فرمودن اوش یعنی جز، مثال زدن به کوههای دهگانهی که جعل آقای ابراهیم علی کل واحد منها جزئی از طیور چارگانه را، در آیه هم گفته فجعل علی کل جبل منهنه جزعا، اونجا 10 تا کوه بوده، پس جز یعنی 1/10، 1/10. و بعضیا گفتن مراد از جز سبع 7/1 به جهت سیه بزنتی از ابوالحسن علیه السلام علی ابن موسی رضا، متمثلا به قوله فرمودن مراد از جز 1/7. دلیلشون مثال آوردن به قول خدای تعالی لها سبعت ابواب، لها سبعت ابواب، برای بهش 7 در است، یا برای جهنم 7 در است، جهنم ظاهرا لکل با، چون بهش 8 در داره، لکل باب منهم جزء مخصوم، هر بابی یک قسمت از اونها سهمیه دارن، ها سهمیه هر دری از این درهای جهنم یه بخشه، یه ادهیه. حالا این جز در مقابل 7 دره، جزئی از 7 در یعنی 1/7، و ترجیح داده است اول را و رجح الاول به موافقتی للاصل. کی ترجیح داده؟ ممکن بگیم رجح الاول به موافقتی للاصل. 2 تا قول در این مسئله هست، یک قول اوش یه قر صبح، یعنی هفت، یک هفتم. ما میگیم ترجیح داره اول به موافقت هیلر است، یعنی یک دهم که کمتر از یه هفتمه ترجیح دارد. میدونید یک دهم کمتر از یه هفتمه ترجیح داره. چرا ترجیح داره؟ تو موافق با اصل، اصل هلتر مقدور بایستی از سهمال ارث کمتر به اصلاح جدا بشه. ولو اضافه و الى جزء آخر، اگر گفت جزء سلس اضافه کرد به این جزء چیز دیگری، مثلا سلس گفت، گفت جزء سلس، وقت جزء سلس یعنی عشر سلس، فا عشره، عشر همان مضاف الیه که سلس باشه. اگر گفت جزء خمس یعنی عشر خمس، به جهت سیه عبدالله بن سنان از صادق علیه السلام و تمثل ایزن امام صادق هم ایزن مثال زدن به کوها و هو مرجحون و هو ایزن مرجحون آخر. این روایت یه ترجیح دیگریست بر این که جز به معنای عشره. پس دو تا روایت داریم. و سم فرمودن سمنه به دلیل حسنه صفوان از رضا علیه السلام، و مثل این حسن است روایت سکونی از صادق علیه السلام، دلیل آوردن به آیه اصناف زکات سمانی، به جهت این که نبی صلی الله علیه و آله قسمها علی سمانیت از هم، عبارت امام اینه قسمها علی سمانیت از هم، تقسیم که از زکات را بر هشت سهم، پس هر سهمی یک هشتمه. ولا یخفا ان هذه تعلیلات، ولی مخفی نباشد که این علت هایی که در روایات لا تصلح للعلیه، اینا صلاحیت برای علیت نداره. لغتا سم به معنی سم نیست، سم یعنی یک قسمتی. خب حالا برای سمنم استعمال میشه، برای یک هفتمم استعمال میشه، یک ششمم استعمال شده. این آیاتم که آمده برای این موارد استعمال کرده به عنوان احد المصادیقه، یعنی استعمال کرده برای یه هشتم، یعنی در یه هشتم درسته، معناش این نیست که در یه دهم درست نباشه. این این تعلیلات صلاحیت علیت نداره. و انما ذکروها علیهم السلام، ائمه علیهم السلام ذکر کردن برای تقریب و تمثیل، تقریب به ذهن. و بعضی ها گفتن سهم عشره، دلیل آوردن یه روایت ضعیفی، و بعضی ها گفتن سدسش یک ششم، چون روایت شده از نبی علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم انه اعطاه لرجل اوصی له بسهم، پیغمبر همین سدس را انه، این که رسول الله اعطاه یعنی عطا کردن این سدس را برای یک مردی که اوصی له بسهم، وصیت شده بود برای امت سهمی، گفته بود یه نفر گفته بود سهم مرا بدین بابا بدید، پیغمبر به او سدس دادند. و قیله، و بعضی ها گفتن این فی کلام العرب، در کلام عرب این است که سهم سدس است، ولی ثابت نشده در کدام لغت عرب گفتن سهم سدس، ثابت نشده. و شی سدس است، میگه از چیزایی که مخالف نداره شیه، شی حتما سدس دیگه، اونای دیگر اگر اشکال کردید در شی اشکال نکنید. ولا نعلم فیه خلافا، در این که شی سدس خلافی نیست. و قیل انه اجماع، اجماعیست که شی سدس، و بهی نصوص غیر معلله، روایاتی هم هست که شی سدس، اما علتی در روایات ذکر نکرده که چرا شی سدس. به سلام یشترد فعل موسا به کونه موجودن بالفعل، گفتین لازم نیست موسا به موجود باشه، حالا که اینطوره پس بنابراین میتواند وصیت کند به این که اون چرا که این زن بار داره، زن به اصطلاح چیز کنیز، ما او را وصیت کردیم برای، یا اون چرا که این گاو ماده آبستنه او را وصیت کردم برای زید، حالا میخواد نر آبستن باشه، ماده آبستن باشه، دوقلو آبستن باشه، پس بنابراین همه اینا میشه، چون لازم نیست که معلوم باشه و لازم هم نیست که موجود باشه. منفعت رو میتونه وصیت کنه، منفعت محدود 2 سال 3 سال 10 سال، منفعت الی الابد. و بله، و حیث این که شرط نیست در مصابه این که موجود بالفعل باشد، وصیت صحیح است. به ما ستحمله الامه، به اون چه او را کنیز بار خواهد برداشت، یعنی در آینده اگر کنیز آبستن شد اون فرزندش مال فلانه. اوش شجره، اون چرا که درخت میوه خواهد داد، نه میوه هایی که رو درخت. حالا یا دائما بگن اون چه درخت میوه بده، یا در وقت مخصوص مثل سنه آینده، سال آینده. و به منفعت میتونیم وصیت کنیم، به منفعت مثل سکنای خونه مدت معینی، 1 سال 2 سال وصیت کنیم سکنای خونه رو، یا دائما. و منفعت عبد را همینطور میتونیم محدود، کذالک میتونیم مدت معینه، میتونیم دائما و شبه اینها را. و هرچند اون منافع استوعبت قیمت این، فراگیر باشد قیمت این را. مثلا قیمت اون خانه الان که حساب بکنید 10,000 تومنه، اما اگر که منافع این را گفتیم تا ابد مال موسی به باشه، موسی له باشه، ممکن است تا آخر 100,000 تومن، یعنی هر سالی 1,000 تومن استفاده داره، 100 سال بگذره این خونه خراب نشه و 100,000 تومن درآمد باشه، که منافع بر قیمت اضافه هم بشه، غیر از این که فرا بگیره به اندازه او بشه، اضافه هم بشه، عیبی نداره. مسئله دیگر و صحیح نیست، وصیت به اون چه قابلیت انتقال را ندارد، مثل حق قصاص. حق قصاص قابلیت انتقال را ندارد، حق شفعه قابلیت انتقال را ندارد، یکی هم حق قذف قابلیت انتقال. حق قصاص در مقابل کشتن کسی است. وقتی که یه نفر را میکشد برای ورثه حق قصاصه، خب این قابلیت انتقال نداره، چون این حقی است برای ورثه که ورثه اون قاتله را بکشن دلشون تشفی پیدا بکنه. خب اگه این حق را بده به دیگری، خب دلش تشفی پیدا نمیکنه. یک حد قذف، قذف یعنی فحش دادن. مثلا خب این فحش، یک نفر بهش فحش داده، باید حد بزنن به اون کسی که فحاشه. این حد برای این است که آبروی این رو که او برده کتک بخوره تا آبروی او بره و معلوم بشد که بی خود به این جسالت کرده، که این شخصیتش به حال خودش برگرده و اونی که بی آبرویی کرده و آبروی این برده، او بی آبرو بشه. و این قابل انتقال نیست. حد قصر رو بگیم من سن دادیم به زید، اون دیگه این اثری که مترتب میشه برای انتقال وصیت به اون مترتب نمیشه. اما حد حق شفعه، حق شفعه، من حق شفعه یعنی اجازه فسخ معامله، خیار فسخ معامله که خوندید در کتاب شفعه. این برای اینه که من در اون ملکی که شریک من فروخته برای دیگری بتونم تصرف بکنم. من اگر شریک نابابی دارم بتونم اون شریک ناباب را از بین ببرم و ملک در اختیار ملک خودم، که در اختیار خودمه، ملکی که در با اون ملک من شرکت دارم و مشترک هستم، او هم یک تناسبی از نظر مالکیت با من داشته باشه، چون ما میخوایم با هم زندگی بکنیم، مالکش با من بتونه جور بیاد در زندگی، این مال اینه. و اما وقتی من وصیت بکنم حق و شفعه را برای یک زیدی، این نتایج رو نداره. چرا؟ حق و شفعه را با وصیت شخص میتواند منتقل کنه، یعنی همون 2 تا قسمت دیگه، من و آقا با هم دیگه شریکیم در این زمین، سهم خودم رو وصیت کنم برای زید، قهرن حق و شفعه و خیار را هم به او بدم. اینجا خیار تابعه، من عین را منتقل کردم با وصیت، خیار تابعه. و صحیح نیست وصیت به چیزی که قابل انتقال نیست، مثل حق قصاص، حد قصد، حق شفعه، به جهت اینکه قرض از اولی که حق قصاصه تشفی وارثه، به اینکه استیفا بشه حقش، دلش خنک بشه چون باباشو کشتن، پس تمام نمیشه قرض به نقله الی غیره. خب اگه به دیگری، خب این هدف حاصل نمیشه. و مثل این است، یعنی مثل اینه که هدف تشفی خاطر اون حد زننده از حد قصد، تعذیری برای شتم، فحش دادن به این آقا، خب کتک باید بخوره فحاش. خب این وقتی وصیت کرد که این هدف حاصل نمیشه، به شرط این که خودش بزنه یا زیر نظر او انجام بگیره، دستور بده بگه یالا شست و شلاقشو بزنید من ببینم، اونجا این هدف حاصل میشه. و اما شفعه، حق و شفعه چرا قابل وصیت نیست؟ غرض از او رفع ضرری از شریک هست به شرکت. منی که با فلانی در زمین شریکم، من باید حق و شفعه داشته باشم. ولا حزل الموساله فی ذالک، اما موساله که شریک نیست در این زمین، چه خیاری من به او بدم که او بخواد آزاد باشه فرض کنه یا آزاد باشه معامله رو اجازه کنه؟ او نفعی نداره در این معامله، چون زمین تیکه مال آغازی، تیکه شما مال منه، حق و شفعه مال دیگریست، او چه فایده ای از این حق و شفعه میبرد؟ حزی بر موساله نیست. چرا؟ لو او سالهو به شخص، اگر همون سهمیه اون نصفه باغ رو که خودش با این آقای شریکه اونو وصیت کنه، شخص یعنی همون سهمیهی که به اصطلاح شریکن، والخیار معن، اختیار رو به او بده. خیلی خوب، اینجا برای اختیار یک حق عقلایی و یک فلسفه عقلایی قامه، جدی اینجا او شریک میشه با این آقا. وقتی شریک شد، بعد میخواد با مالک این زمین مشترک جور بیاد کارش، بگه من باید دخالت کنم در اون جایی که شما با اون کسی که دخالت کنم در معامله‌ای که شما زمین و سهمی خودت را میفروشی، من باید او رو بشناسم ببینم با او میتونیم زندگی کنیم توی این باغ یا نه، اگر تونست اجازه میده، اگر نتونست به هم میزنه. بله، اگر وصیت کند به شخص، یعنی اون تکه زمین شرکتی و خیار هر دو با هم، لم تبعد صحه، بعید نیست صحه. چرا؟ چون وصیت در اینجا به ماله، اما اون خیار تابعه، تابع اون ماله، و نفعش هم ظاهره، و نفعه ظاهر و مقصود، منافع هم داره، به جهت این که در زمین شریک با این آقا، بنابراین اختیار داره برای این که بفهمه سهمیشو این آقا به کی فروخته و کی مالک زمین مشترک بین او خواهد شد. و کذا غیرها من الخیارات، غیر از این خیار شفعه از سایر خیارات، اونا هم همینجور. مثلا خیار حیوان، خیار حیوانی که سه روزه، من حیوانی خریدم، اسبی، سه روز این خیار داره، این خیارمو حق ندارم بدم وصیت کنم با آقا، جدی فایده نداره، این خیار برای من باید باشه که اگر این اسب رو در این سه روز بردم آوردم دیدم لنگه یا اسب تنبلیه، معامله رو فرض کنم. اما آقا خیار داشته باشه درباره اسبی که من خریدم، که چی؟ این اسب که مال اون نیست که تا اختیار داشته باشه معامله رو اجازه کنه یا فرض کنه. چرا؟ همینجور که اینجا گفته، اگر من اسب را بدم به ایشان، وصیت کنم بگم اسب را بدید به فلانی، ضمناً خیارم تابع این اسب به او منتقل بشه، عیبی نداره و منفعتش هم واضحه، همینجور سایر خیارا مثل قبل و امثالین. و صحیح هست وصیت، چون بایستی وصیتی که انسان میکنه یکی از چیزهای دارای ارزش باشه. میگه صحیح است وصیت کنیم ما به کلاب اربعه، چهار تا سگ در عالم که این چهار تا ارزش داره، پول داره، حتی اگر این که اینها را زدن دو تلف شد، بایستی دیه بدن، اون پولشو بایستی به صاحبش برگردانن. حالا این چهار تا را خواهیم گفت. و اما سگ هراش، کلب هراش، این سگای ویلگرد، خنزیر، امثال اینا، یا تبل لر، این تبال ها که تبل میزنن. البته تبل هم دو جوره، یه تبلیست فرض کنید تو زورخونه، تو ورزشگاه، اونجا لهو نیست، اون تبل رو میزنن برای اینکه به فرم اون ورزشکارها ورزش کنن، یک هدف عقلایی داره. یا مثلا فرض کنید که این سنج یا تبلی که زنجیر زن میزنه، مثلا اگر گفتیم این هیئت باید زنجیر بزنه، خوی صدایی باید باشه که به نوای اون صدا اینا زنجیرها رو بالا پایین بیارن و با وزن باشه، منظم باشه، نه اینکه یکی حالا زنجیر رو بزنه، یکی یه ساعت دیگه زنجیر بزنه، در هم و بر هم باشه. اصل کار که خوب بود، اون تبلش هم تابع او خوبه، یعنی عقلایی میشه. تبل بزنه بی خودی، بی هدف، هدفی برای این موضوع نباشه، خب این وسیلتش صحیح نیست، مگر این که تبل را بتونن پاره کنن و از اون چیز عقلایی درست کنن. مثلا اون تبل را اگه پاره بکنند و از اون کار عقلایی، چه میدونم دیگه مربوط به اهلش، درست کردن، عیبی ندارن. می‌فرماید و صحیح است وصیت کردن به یکی از سگ‌های چهارگانه. کلاب اربعه رو در حاشیه نوشته. کلب سیده، کلب هایته، کلب ماشیه است، کلب زرعه. ظاهراً اینجوری که تفسیر کردن، کلب سید را برای شکار می‌فرستند، کلب هایت را برای باغ می‌فرستند، زرع رو برای زراعت می‌فرستند، ماشیه‌ام یا برای این است که در خانه است و یا برای این است که با انسان میاد، یعنی محافظ خود انسانه، که در اینی که انسان داره میری جایی، مثلا افرادی زمان سابق بودن، این حفاظت میکنه، مال گوسفنده خیلی. علی حالین، این چهار تا کلب هست که اینها معلم هستند و حفاظت میکنند و ضمناً ارزش هم دارن، همینجور که در عرف بازار و عقلا خرید و فروش میکنن، اگه کسی زد اینها را کش، خب قراری هم داره، دی هم داره، اینا وصیتش هم درسته. بله، میفرماید بر این که ول جرو، جرو ول جرد یا جرو جرد، دال آخرش یا واوه، بله بله، جلد القابل للتعلیم، بله جرو، جرو القابل للتعلیم، بله بچه سگ، بچه شیری که قابل تعلیمه، یعنی الان هیچ فایده ای نداره ها، الان نمیتونه کلب سید باشه، نمیتونه کلب ماشیه باشه، نمیتونه کلب زرع باشه، ولی قابل در آینده بشه. اینا وصیتش عیب نداره، لکونه ها مالن، مقصودن. لا بالخنزیر، وصیت به خنزیر صحیح نیست، وصیت کلب هراش که ولگرده، هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط خوردن مثلا داره، خودش میخوره و تلف میکنه اموال را، اینا ارزشی نداره، وصیتش هم صحیح نیست. لانتفاع المالیه فیه ما. و مثل کلب هراش است و خنزیر است، تبل لهو الذی لا، ها تبل لهو، نه تبلی که مال غیر لهوه، اون تبل لهوی که قابل تغییر نباشد از صفت محرمه. گاهی تبل لهو از صفت محرمه قابل تغییره، مثلا اون گردیشو که از فرض کنید که بر میدارن روش، بعضی دعا نویس ها من دیدم رو پوست آهو مثلا دعا می نویسه، او ور میداره روی او مثلا دعا می نویسه، قربال درست میکنه. اگر که قابل تغییر باشه برای یک کار دیگه عیب نداره، ولی اگر این که قابل تغییر نباشه، فقط همون صفت محرم است، اون ارزش نداره، وصیت هم صحیح نیست. قابل تغییر باشه در صفت محرم، مالیتش هم باقی باشه، یعنی ارزش هم داشته باشه. و یشتر تو فضای دهن سلس اجازت الوارث، می فرماید وصیت بیشتر از ثلث نه این است که جایز نیست، ولی توقف دارد بر اجازه وارث. اگر وارث اجازه داد اون وصیت درسته، اگر نه اجازه نداد غلطه. وارث اگر صغیر باشه در اونجا ولی او قهرن یا وکیفیل او اجازه از ثلث نمیده، چون خلاف مصلحت اون صغیر خواهد بود، بنابراین وصیتش نافذ نیست، چون باید روی مصلحت صغیر باشه و مصلحت صغیر هم این است که کمتر از ثلث باشه. میفرماید بر اینکه خب آقای وارث در حال حیات باید اجازه بده یا بعد الوفات؟ میگه در حال حیات. میگه او که مالک نیست، او الان در حال حیات موسی که مالک نیست. میگه سیتملک، او بعدن که مالک خواهد شد. و علاوه روایت داریم ما در این مسئله. خب میفرماید بر این که بعضی ها میگن که نخیر، بعد از وفات باید اجازه بده، ولی جوابش معلومه از اون چه گفتیم، او حق اوست در آینده. میفرماید در این مسئله که بالرس اگر اجازه داد عیبی نداره، بین صحیح و مریض در این مسئله فرقی نداره، فرق از جهات دیگر است. و شرط است در زاید از ثلث اجازه وارث، یعنی اگر وصیت کرد به بیشتر از ثلث وارث اجازه بده، و الا اگر اجازه نداد بطله، اون وصیت باطله. البته در اینجا بعضی گفتن زیادی از ثلث باطله، نه اینکه اصل وصیت باطل باشه. و کفایت می کند اجازه در حال حیات موسی، هنوز که موسی زندهه، مورث زندهه، اینا اجازه بده. و لم یکن الوارث مالکن، الان ولو وارث مالک نیست اما اجازه او درسته. چرا؟ با اینکه مالک نیست میتونه اجازه بده. لأن لتعلق حقه بالمال، چون مال حق او به مال تعلق گرفته، وارث در آینده. ولو و الا، یعنی اگر در مال حقی نداره، لم یمنع الموسی من التصرفی، نمیتونه مانع بشود از موسی در تصرف در اون مال. و حال اون که آقای وارث میتونه مانع بشود موسی را از تصرف در مال، میتونه تصرف در مال رو مانع بشه، میگه آقا من ثلث رو بیشتر اجازه نمیدم. همینی که گفت اجازه نمیدم، پس مانع شد از تصرف موسی در مال. وقتی مانع شد، پس من میشه تا حدودی حق داره، حق او به مال تعلق گرفته. دلیل دیگر سیه منصور ابن حازم است، حسنه محمد ابن مسلم است، از صادق علیه السلام. و بعضی ها گفتن لا یعتبر الا بعد وفات، معتبر نیست این اجازه آقای وارث مگر بعد از وفات این موسی، به جهت عدم استحقاق وارث مال را. همچه وقتی یعنی در حال حیات موسی مستحق مال نیست، پس اجازهش هم فایده نداره. ولی جواب مسئله رو دونستی، جوابش این بود حق وارث به مال هست و الا نمیتونه مانع بشه، چون میتونه مانع بشه پس اجازه میتونه بده. و فرقی نیست بین وصیت صحیح و مریض فی ذلک، یعنی در اشتراط اجازه مالک وارث، یعنی ولو آدم صحیح هم باشه و وصیت کرده باشه بایستی وارث اجازه بده. لاشتراکه ما فی الحج بالنسبه الى ما بعد الوفات، چون وارث شریک است، شریک است صحیح و مریض در حجر بالنسبه به بعد الوفات، یعنی چه وارث صحیح باشه، چه موسی صحیح باشه، چه موسی مریض باشه، هر دو در این که بعد از وفات اگر زیادتر از ثلث وصیت کرد مهجورن ممنوعن، فرقی نمی کنم. ولو کانت تصرف منجزا افترقا، چرا؟ اگر بگی تصرف کردن موسی منجزه، یعنی موسی وقتی در مالش وصیت کرد و بعد اون طرف هم آمد و تصرف کرد، این منجز است وصیت را، یعنی وصیت تعقب پیدا میکنه. در اینجا فرق بین صحیح و مریض است. چرا؟ چون صحیح در مالش نمیتونه، در صحیح در مالش میتونه تصرف کنه، اما مریض در اون مرضی که داره میمیره در مالش نمیتونه تصرف کنه. توضیح بدم، اگر من صحیح هم میتوانم تمام اموالم را ببخشم در حال حیات، اما اگر مریض بودم در مرض موت نمیتوانم اموالم را ببخشم، فقط وصیت از ثلث میتونم بکنم. اگر این مسئله پیش بیاد که تصرف منجز است برای وصیت، یعنی باید قدرت بر تصرف داشته باشم تا بتونم وصیت بکنم، در اینجا فرق بین صحیح و مریض هست. چون مریض نمیتونه تصرف کنه ولی صحیح میتونه تصرف کنه. اما اگر گفتیم نخیر لازم نیست جواز تصرف، فرقی این دوتا با هم دیگه نداره. خب حالا بعد سر مجیزه، این آقای وارث که اجازه میده معتبر است در مجیز جواز تصرف، پس عبرتی به اجازه صحیح و مجنون و سبی نیست. اما مفلس، پس اگر وارث مجنون باشه، سفیه باشه، مریض سبی باشه، اجازه او فایده نداره. اما مفلس، اگر وارث مفلس باشه، آیا اجازه داد مفلس باشه؟ یعنی قرما بسلا ورشکسته و قرما در اموال او تصرف کردن، مالاشو جلوشو گرفتن، الان باید از دادگستری دادگاه بیان اموال را بین قرما تقسیم کنن، بین طلبکارا تقسیم کنن. در اینجا این بحث هست که آیا اگر این آقا اجازه کرد، یعنی این آقای به اصطلاح وارث اجازه کرد وصیت باباش را، این معناش چیه؟ معناش اینه اول میاد توی ملک او، یعنی ملک همین آقای وارث، مازاد الثلث بسا ثلث که درسته، مازاد الثلث یعنی نصف اموالش رو این موسی وصیت کرده، یعنی یک ثلث و یک ثلث، یک ششم. نسبت به اون یک ششم وقتی که این آقای موسی اجازه، این وارث اجازه میکنه، آیا معناش اینه که اون یک ششم اضافه ثلث میاد توی ملک این، بعد از ملک این میره توی ملک موساله؟ اگر معناش این باشه، وقتی که آمد و گفت اجازه کردم، حق نداره، بلا فاصله همون غرما میگن ملک مال ما، تو ملک تو آمد و تمام اموال تو مال ماست، نباید تصرف بکنی و ببخشی، کمان که مال خودتو نمیتونی ببخشی. و اما اگر اجازه وارث، معناش این نیست که اون زیادی بیاد توی ملک او و از اونجا منتقل بشه به موساله، بلکه معناش اینه که اجازه، معناش اینه کشف میکنه، این اون کشف باب فضولی، کشف میکنه که معلوم میشه از اول این نصفی که موسی وصیت کرده بود درست وصیت کرده بوده، به ملک این نمیاد که منتقل بشه به موساله، بلکه از هم ملک موسی منتقل میشود به ملک موساله، اجازه این کشف از صحت این وصیت میکنه، اینجا میتونه اجازه بده و قرما هم حق دخالت نداره. و اما مفلس، یعنی وارث مفلس، فان کان، پس اگر اجازه این آقای مفلس در حال حیات، یعنی وقتی که این آقا هنوز زنده است، یعنی موسی زنده است، بعد از ملک اموال میاد در ملک امین، اون مورد بحث نیست، بعد از موت موسی که خب تمام اموال به عنوان ارث میاد، یه ثلث فقط اجازه میده. اما در حال حیات خود موسی اگر اجازه این آقای وارث به اصطلاح نافذ شده، نفذت، اجازه نافذ است. چرا نافذه؟ از لا ملک لهو هین ازن، ملک نداره، و انما اجازته تنفیذ لتصرف الموسی ولو کان بعد الموت. اگر اجازه این آقا در حال حیات معناش تصرف در اموال اون موسی نیست، فقط اجازه است تنفیذ تصرف موسی است. یعنی این آقای موسی اجازه تصرف دارد، نافذه که مال را بدهد، نصف مالش را به یک مصالحی، ولو کان بعد الموت، ولو این بعد از موت باشه، ولو انتقال البته بعد از موت باشه که بعد از موت هم هست. ففی صحتها وجهان، در صحت این اجازه این آقای وارث دو وجه مبنیست. این دو وجه بر این که آیا ترکه هل تنتقل الالوارث بالموت، اول ترکه یعنی ترکه میت همون موسیه منتقل میشه به وارث همش با موت، و بالاجازه وقتی اجازه داد این آقای وارث تنتقل عنه الالموساله منتقل میشه بعد به ملک موساله. اگر اینجور باشه صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه اموال منتقل شد، غرما فورا میان مالا رو میگیرن، نمیذارن که بفرسته به موساله و ببخشه به موساله. ام تکون حال اجازه یا نه، اجازه که این آقای وارث میده اجازه کاشف است از سبق ملک اون موساله من حین الموت، از حین موت وقتی این اجازه داد معناش اینه که اون موساله اون اموال موسی را همه را گرفت، درست گرفت و به ملک وارث نمیاد که بعد منتقل بشه. بنابر اول فعلل اول که اول میاد به ملک وارث بعد میره به موساله، لا تنفذ نافذ نیست، نافذ نمیشه بعد این اجازه این آقای به این وارث. چرا نافذ نمیشه؟ لتعلق حق القرما بالترکه قبل الاجازه، به جهت اینکه حق قرما تعلق میگیرد به ترکه میت قبل از اجازه همین آقای وارث. قرما یعنی طلبکارا، ها این که مرد اموال موسی و مورث را یک جا تصاحب میکنن، نمیذارن بیاد برای وارث. و اما بنابر ثانی که بگیم نه خیر، اموال نمیاد به ملک این، بلکه کشف میشد اجازه این که اموال یک سر رفته برای موساله و درستم بودی رفته، محتمل دو امر است. یعنی محتمل است که بگیم نافذه یا نه، اما اجازه برای این که این بحثش در سابق گذشت، اما این مربوط به اینه که اگر اجازه رو کاشف گرفتیم معناش اینه در یک زمانی که میت مالک نبود، میت مرده اما هنوز منتقل نشده بوده به ملک او، این بلا صاحب بوده. و اما اگر ناقل گرفتیم یه اشکال دیگه ای، این مربوط به اون بحثی است که در سابق گفتیم. و ان کان النفوذ اوجه، هرچند ما بگیم نفوذ، عرض کنم که نفوذ اجازه وارث هست صحیح‌تره و درست‌تره. یه مسئله کوچکی هست، میگه معتبر به ترکه، ترکه حین الوفاته. ببینید ما گفتیم ثلث ترکه را آقای موسی میتواند وصیت کنه. ترکه یعنی چی؟ میگه ترکه اموال حین الوفاتشه، یعنی در حین وفات چقدر مال دارد اون حساب میکنیم، نه اینکه بعد از وفات. حالا این ثمره کجا ظاهر میشه؟ اگر این آقای موسی را بکشن، وقتی که یک نفر کش یا چند نفر کشتن میخوان حالا دیه بدن، البته گاهی ممکنه قصاص بشن گاهی ممکنه دیه بدن، اگر ورثه به دیه حاضر شدن یه پول دیه میاد، این پول جزو ترکه نیست، این پول بعد از موت به دست آمده. بنابراین این آقا اگر 10,000 تومان داره، همین آقایی که کشته شده و موسیه، از این 10,000 تومان ثلثش میتونه وصیت کنه، نه اینکه این 10,000 تومان را ما اضافه بکنیم به یک 8,000 تومان دیگه ای که دیه بوده، میشه 18,000 تومان، بعد 18,000 تومان ثلثش میشه 6,000 تومان. 6,000 تومان اگه وصیت کرده قبلا نافذ باشه، نه خیر، همون 10,000 تومانه و سلسش میشه 3 تومن و خوردی و 6000 تومن نافذ نیست مگر اجازه بدن آقای وارث ها. و معتبر به ترکه به نظر به مقدار او تا اینکه مقدارش چقدره، تا اینکه معتبر بشه سلسش یعنی سلسش قبول کنیم، معتبر به ترکه حین الوفات، نه در حین وصیت و نه بین اونها، لانه وقت تعلق وصیت به مال. پس اگر کشته شد پس عقص شد دیهش حسبت دیه من ترکت. من به اش گفتم اینجا در حین وفاته یعنی این دیهش جزو ترکه حساب می شود، چون در حین وفات در همه آخری که زدنش و کشتن این داره جون میده، یک مقدار از اموالش هم این دیه است، این دیه حساب میشه، نه در حین وصیت. در حین وفات و دیه هم جز در حین وفات جز و اموال همین میت مقتول هست. و تو بر ثلث ها و معتبر است در اینجا ثلث ها یعنی ثلث ترکه ای که از جمله اونها دیه بوده. چرا؟ لثبوت ها، به جهت این که این دیه ثابت شد بالوفات. و لکم لم یکن عند الوصیه، هرچند در موقع وصیت این دیه جزء اموال او نبوده.